بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث راجع به سعه و حیطه قاعده التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له بود. عرض کردیم که این قاعده تا به اینجا فرمایشات جناب شیخ بر حول این محور بود که این قاعده فقط شامل خیار شرط و خیار حیوان و خیار مجلس علی تأملن می شود و به سایر خیارات سرایت نمی کند. مبحث دوم که مطرح شد این است که این قاعده مربوط به تلف بعد القبض است، شامل تلف قبل القبض هم نمی شود. در مورد تلف قبل القبض قاعده زمان قبل القبض جاری است که هر که مال طرف مقابل قبل القبض به طرف مقابل نزد او و در دستان او تلف شد او ضامن هست، یعنی بایع هنوز قبض نداده است مبیع را به مشتری و مشتری هنوز قبض نداده است ثمن را به بایع. اگر مبیع در دست بایع قبل القبض به مشتری تلف شد، ضامنش همان مالک اول این مبیع است، یعنی بایع است. اگر سمن در دستان مشتری قبل القبض به بایع تلف شد، ضامن این سمن مالک اول سمن است، یعنی مشتری است. خب اونجا اون قاعده جاری میشه. ولی قاعده التلف بعد از قبض جاری میشه، مربوط به قبل القبض نیست. گاهی اوقات نتیجه این دو تا قاعده به عکس میشه، خصوصا در خیار تأخیر که بحثش رو در جلسه قبل داشتیم. مسئله سوم که مطرح راجع به تعیین حیطه و گستره قاعده التلف این بود که آیا قاعده التلف شامل تلف الثمن هم می شود یا فقط اختصاص به تلف المبیع داره. جناب شیخ فرمودن که بعید نیست که بگیم عمومیت داره این قاعده، هم شامل تلف الثمن میشه هم تلف المثمن. و بعد ادله شون رو عرض کردند و فرمودن ما هم مناقشاتی داشتیم در ادله‌ای که جناب شیخ برای تعمیم این قاعده نسبت به تلف الثمن بیان فرمودن. خب جناب شیخ میفرمان نعم یبقا هنا، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کجای کتاب شریف مکاسب رو بحث میکنیم و تطبیق میدیم عبارت رو، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد ششم صفحه 182. جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف میفرمایند که اگر ما گفتیم قاعده تلف شامل تلف و سمن بعد القبض هم میشود، لازمش این است که در بیع الخیار هم این قاعده بیاد و در مدت خیار بیع الخیار اگر سمن تلف شد، این سمن از جیب مشتری تلف شده باشد، از مال مشتری تلف شده باشه. و در واقع آنن ما قبل التلف این بیع فسخ شده، منفسخ شده و مبیع به بایع برگشت داده میشه، ثمن به ملک مشتری برمیگردد، آن بعدی که ثمن تلف میشه ثمن در ملک مشتری تلف شده است. توضیح مسئله، بیع الخیار به چی میگیم؟ یا بیع خیاری، هر دوتا اصطلاح در موردش به کار برده میشه. بیع خیاری یا بیع الخیار به بیعی گفته میشود که بایع در متن عقد البیع شرط میکند با مشتری که جناب مشتری من در این مدت معین، مثلا تا 6 ماه، در صورتی که ثمن شما یا مثل ثمن شما را به شما رد کردم، بتوانم معامله را فسخ کنم و مبیع را پس بگیرم. مثلا خانه‌ای میخواد بفروشه، احتیاج به پول داره، به خاطر احتیاجش به پول مجبور شده خونش رو بفروشه، خونش هم خیلی دوست داره، میگه آقای مشتری من اگر تا 6 ماه دیگه تونستم این پول ثمن رو به شما برگردونم یا مثلش را به شما برگردانم، میتونم معامله رو فسخ کنم، خانم رو پس بگیرم. به این میگیم بیع الخیار یا بیع خیاری در اصطلاح. خب حالا اگر شما گفتید قاعده تلف شامل تلف ثمن هم می شود، باید بگیم اگر در این مدت 6 ماهه شرط شده در این بیع الخیار ثمن در دست آقای بایع تلف شد، قاعده تلف چی میگه؟ میگه التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له، تلف سمن و مسمن، بنابر عمومیت قاعده نسبت به سمن و مسمن، تلف چه تلف سمن چه تلف مسمن در مدت خیار از اون طرفی است که لا خیار له. تو بحث بیع الخیار میشه از طرف مشتری، چون مشتری لا خیار له، خیار شرط خیار برای بایع دیگه. خب حالا اگر آقای بایع تو این مدت 6 ماه ثمن تلف شد و مثلا فرض بفرمایید که سرقت شد این ثمن بدون اینکه او تقصیری داشته باشه، بدون اینکه او اتلاف کرده باشد، سخن در سر تلف است نه اتلاف، بدون اینکه او سهلنگاری کرده باشه یا تقصیری کرده باشه تلف شد، باید بگیم این تلف ثمن از جیب آقای مشتری است، از مال آقای مشتری است، در نتیجه آنن ما قبل تلف این بیع منفسخ شده، مبیع برمیگرده به آقای بایع. ثمن آقای مشتری چی؟ ثمن آقای مشتری هم تلف شد رفت و از مال مشتری تلف شده، مشتری هیچ حق مطالبه از بایع ندارد. این میشه لازمه عمومیت این قاعده. نعم یبقا هنا ان هذا مقتضی لکون تلف الثمن فی مدت خیار البیع الخیاری من المشتری، باقی میماند این مطلب که هازا یعنی عموم حکم، عموم قاعده نسبت به ثمن و مسمن، این عموم اقتضا میکند بودن تلف ثمن را در مدت خیار بیع الخیاری من المشتری، این تلف ثمن از مشتری بوده باشد، اقتضا میکنه این را. فینفسخ البیع، پس منفسخ می شود بیع آنن ما قبل از تلف ثمن. وقتی منفسخ شد ثمن برمیگرده به ملک مشتری، مبیع برمیگرده به ملک بایع، آن بعدی ثمن در ملک مشتری تلف می شود. ولی مبیع در ملک بایع باقی میماند. فینفسخ البیع و یرد المبیع الی البایع و رد میشود مبیع به آقای بایع. خب اینجا ممکنه کسی اشکال کنه که آقا در بیع الخیار شرط می شود که اگر من سمن یا مثل سمن را به توی مشتری برگردوندم خیار فسخ داشته باشم، پس خیار فسخ او بعد از رد سمن یا مثل سمن حادث میشه. اگر تلف سمن قبل از رد سمن واقع بشود، در واقع این تلف در مدت خیار حادث نشده و از موضوع قاعده تلف خارج است، از صغریات و مصادیق قاعده تلف محسوب نمی شود. چرا؟ چون موضوع قاعده تلف تلف در مدت خیار است. مادامی که ایشون رد سمن نکرده که خیاری برای او حادث نشده، میگه اگر رد سمن کردم در این شش ماه بعد از رد سمن خیار فسخ داشته باشم. خب قبل از رد سمن این سمن تلف شد، وقتی که تلف شد قبل از رد سمن خیاری برای آقای بایع حاصل نبوده، پس این تلف در غیر مدت خیار واقع شده، مصداق قاعده تلف واقع نمی شود. نمیتونیم بگیم این تلف از مال مشتری است، بلکه این تلف از جیب خود بایع خواهد بود. درست؟ مگر این که آقای بایع سمن رو رد کرده باشه به مشتری ولی هنوز فسخ نکرده، سمن در دستان مشتری تلف شد. خوب توجه کنید، بایع گفته که اگر من رد سمن کردم خیار فسخ داشته باشم در این مدت شش ماهه. درست؟ خب الان ایشون رد سمن کرده، ولی قبل از آنی که فسختو بگوید سمن تلف شد، اومد سمنو داد به آقای مشتری، گفت آقای مشتری این پول شما بفرما، ولی به صرف رد سمن که بیع باطل نمیشه، بیع فسخ نمیشه، باید فسختو هم بگوید. گفت بیا آقا این پول شما، من برم مثلا فرض کن یه کاری دارم انجام بدم، بعد معامله رو فسخ میکنم تا یه ساعت دیگه. تو همین یک ساعت سمن تلف شد در ید مشتری بعد از رد سمن. تو این یک ساعت اگر سمن تلف بشه این میشه صغرا و مصداق قاعده تلف. چرا؟ چون تلف سمن شده است در مدت خیار بایع، چون به محض رد سمن حق خیار فسخ برای بایع حادث میشود. حالا که حق خیار فسخ حادث شده، بعد از آمدن خیار فسخ سمن تلف شده، میشه تلف سمن در مدت خیار بایع. حالا میگیم این تلف من مال المشتری، از مصادیق قاعده تلفه. اما اگر قبل از رد سمن تلف سمن بشود، اون تلف سمن تلف فی مدت الخیار نیست و از مصادیق قاعده تلف نیست. اگر کسی چنین اشکالی بکند، جناب شیخ می‌فرماید این اشکال مدفوعون، دفع می‌شود به دو جواب. حالا عبارت رو ببینیم. والتزام و عدم الجریان من حیث ان الخيار في ذلك البيع انما يحدث بعد رد الثمن او مثله، و ملتزم شدن به عدم جریان قاعده تلف در بیع خیاری از این حیث که خیار در اون بیع، یعنی در بیع خیاری، انما یحدث، این است و جز این نیست که خیار حادث می شود بعد رد ثمن او مثلهی، بعد از رد ثمن یا رد مثل ثمن. فتلف الثمن فی مدت الخیار انما یتحقق بعد ردهی قبل الفسخ لا قبله. پس تلف ثمن در مدت خیار که موضوع قاعده تلف هست فقط و فقط محقق می شود بعد از رد ثمن، قبل از فسخ. توی این فاصله خیار فسخ برای بایع حادث شده، تو این فاصله زمانی اگر تلف ثمن واقع شد میشه تلف ثمن فی مدت الخیار و مصداق قاعده تلف. لا قبله، یعنی لا قبل رد، نه قبل از رد ثمن، یعنی تلف ثمنی که قبل از رد ثمن باشد تلف فی مدت الخیار محسوب نمیشه، چون قبل از رد ثمن خیاری هنوز برای بایع حادث نشده است. پس اگر ثمن قبل از رد ثمن تلف بشه مصداق قاعده تلف نیست، اگر بعد از رد ثمن و قبل از فسخ ثمن تلف بشود اونجا میشه مصداق قاعده تلف در بیع الخیار. اگر کسی چنین اشکالی کرد و به این امر بخواد ملتزم بشه، این التزام به این عدم جریان قاعده قبل از رد ثمن در بیع الخیار مدفوعان دفع می شود به دو جواب. جواب اول، به ما اشرنا سابقا من منع ذلک، به اون چه که ما اشاره کردیم سابقا در بحث‌های قبلی هم داشتیم، من منع ذلک که بیان میشه عبارت از اون چه که اشاره شد قبلا، از این که منع میکنیم ذلک را، چه چیز را؟ حدوث خیار را بعد از رد. ما میگیم که در بیع الخیار حدوث خیار بعد از رد ثمن نیست، بلکه در کل مدت تعیین شده در متن عقد، مثلا کل این 6 ماه برای آقای بایع خیار حاصل می شود، نه این که بعد از رد ثمن تازه خیار حاصل بشود. توضیح مطلب، ببینید این شرط رو ما، شرط رد ثمن رو به دو شکل میتونیم تقیید کنیم در بیعمون. یک مقصیشون چنین میگه، میگه آقا من این خانه رو به شما میفروشم، بایع میگه تو متن عقد، به شرط این که در طول این مدت 6 ماه من خیار فسخ معامله داشته باشم در صورت رد ثمن یا مثل ثمن. در صورت رد ثمن یا مثل ثمن قید برای فسخ است، نه قید برای خیار. یعنی این خیار فسخ من در کل این مدت 6 ماه هست، منتها من خیار دارم، اختیار دارم که فسخ کنم چگونه فسخی را، فسخی را که مقید باشد به این که قبل از فسخ ثمن را به شما رد کرده باشم. پس این رد سمن در واقع قید برای کیفیت اون فسخ است، قید برای حدوث اصل خیار نیست. اصل خیار در کل این مدت شش ماه هست. آقا شما در کل این شش ماه خیار فسخ داری، اما چگونه فسخی؟ فسخی که مقید است به اینکه بعد از رد ثمن باشد. این قید برای فسخ، قید برای اصل آمدن خیار نیست. خب اگر اینجوری شرط کرد در کل این مدت شش ماه خیار فسخ برای بایع هست، و اگر ثمن تلف شد قبل از رد، در واقع تلف ثمن محقق شده فی مدت الخیار و از سغریات قاعده تلف خواهد بود. پس این که شما گفتید از مصادیق قاعده تلف نیست، چون تلف در مدت خیار نیست، باطله. بله، اگر قید رد ثمن را به گونه ای قید کند که قید برای اصل خیار باشد نه قید برای فسخ، اونگاه حرف شما حقه، حرف شما له وجه، درسته که بگیم در صورتی که قید رد ثمن قید برای اصل خیار باشد، اصل خیار بعد از رد ثمن تازه حادث میشه، قبل از رد ثمن خیاری حادث نشده، تلف ثمن قبل از رد از سغریات تلف ثمن در مدت خیار محسوب نمیشه. اون وقت این اشکال شما در صورت دوم وارده، اما در صورت اول که ما گفتیم قید رد ثمن قید برای فسخ است نه برای اصل خیار، در اون صورت این اشکال شما وارد نیست. این جواب اول. جواب دوم. در جواب دوم پاسخ ما یه پاسخی است که در هر دو صورت اشکال مستشکل رو رفع میکنه، یعنی هم در صورتی که قید رد ثمن قید برای اصل خیار باشد، هم در صورتی که قید برای اصل خیار نباشد، قید برای فسخ باشد، در هر دو صورت جواب میده. و اون جواب اینه که میگوید منات جریان قاعده تلف اینه که تلف در مدت تزلزل بیع محقق بشه. اگر در مدت زمانی که بیع متزلزل است تلف حاصل بشود، زمان این تلف برگردن غیر ذی‌الخیار است نسبت به اون چه که از طرف او منتقل شده است به ذی‌الخیار، ضامن خواهد بود در صورتی که این تلف در مدت زمان تزلزل بیع محقق بشه. ولو این تزلزل به واسطه خیار منفصل بوده باشد. خیار منفصل یعنی خیاری که حدوث خیار از زمان حدوث عقد انفصال داره، عقد حادث میشه اما به محض حدوث عقد خیار نمیاد برای احد الطرفین، یه مدت زمانی از عقد میگذرد، بعد از مضی اون مدت زمان تازه خیار منفصل حادث میشه برای بایع یا برای مشتری. ما قبلا گفتیم که خیار منفصل هم موجب تزلزل عقد می شود از ابتدای عقد. درسته که از ابتدای عقد حق خیار برای اون صاحب خیار نمیاد، صاحب خیار حق نداره اعمال کنه خیار خودش را از ابتدای عقد، باید صبر کنه تا اون زمان منفصل برسد، بعد میتونه حق الخیار خودش رو اعمال کنه. اما درسته که این چنینه، اما همین که در زمان منفصل در آینده میتواند خیار را اعمال کند، همین موجب تزلزل عقد میشه من اول الامر، ولو قبل از اون زمان منفصلی که هنوز نیامده، خیار محقق نشده، حادث نشده، از همون ابتدای عقدو میکنه متزلزل. چرا؟ زیرا بیع غیر متزلزل، بیع لازم، بیعی است که لولا سبب انتقال ملک به دیگری، این ملک تا به ابد در ملکیت طرفین باقی میمونه، اون ملکی که منتقل شده مشتری و ملکی که منتقل شده بایع، این بیع لازمه، دیگه در معرض زوال نیست. اما بیع متزلزل برخلاف اینه، بیع متزلزل ولو تزلزلش با خیار منفصل باشد، صدق می کند که این بیع لولا سبب انتقال دیگر چنین نیست که تا به ابد الزاماً باقی بماند، ولو این که اون چه که میاد این رو فسخ می کند یا حتی خیار و حق فسخ کردنش بعدن حادث می شود، ولی از همون ابتدا بهش صدق می کند که آقا این بیعی نیست که لولا سبب انتقال تا به ابد در ملک طرفین باقی بماند. همین که از ابتدا نقیض تعریف بیع لازم بر این بیع مبتلا به خیار منفصل صدق می کند، برای متزلزل بودن این بیع از ابتدا کافی است. خب حالا وقتی منات شد، این منات جریان قاعده تلف اینه که اون چه که از طرف غیر ذلخیار منتقل شده است به ذلخیار، در زمانی تلف شود که بیع متزلزل است. فرقی نمی کنه که این بیع متزلزل با خیار منفصل متزلزل بوده باشد از ابتدای امر یا با خیار متصل. لذا حتی اگر تلف ثمن قبل از مدت خیار بیع خیاری، قبل از رد ثمن حادث بشه، باز این تلف ثمن از حیث منات داخل در قاعده تلف هست. چرا؟ چون منات این بود که تلف ثمن در بیع متزلزل حادث بشه، ولو تزلزلش با خیار منفصل باشه، ولو این تلف قبل از آمدن خیار منفصل باشد، همین که این تلف در بیع متزلزل حادث شده، همین کافی است برای تحقق منات قاعده تلف. پس بنابراین در پاسخ دوم جناب شیخ می‌فرمایند که سلمنا، حتی به فرض این که قید رد ثمن در شرط بیع الخیار قید برای اصل خیار فسخ باشد و اصل خیار فسخ بعد از رد ثمن حادث بشود، حتی بر این فرض اگر ثمن قبل از رد تلف شد، تلف ثمن قبل از مدت خیار واقع شده، اما چون بیع ما از ابتدا متزلزل است، ولو تزلزلش به خاطر خیار منفصلی است که بعد از رد ثمن میتونست محقق بشه، اما همین که متزلزل بوده باشد بی از ابتدای امر ولو به سبب خیار منفصل، و این سمن در بیع متزلزل تلف شده باشد، کافیه برای منات قاعده تلف. هرچند اینجا تلف در مدت خیار واقع نشده، قبل از رد سمن واقع شده، هرچند چنین است، اما چون در بیع متزلزل واقع شده و این بیع قبل از آمدن خیار هم تزلزل داشت، از ابتدای امر تزلزل داشت، چون چنین است لذا داخل در منات قاعده التلف خواهد بود. خب این پاسخی است که جناب شیخ میدن. لکن ما اینجا یه سوالی داریم از حضرت شیخ، و سوال ما اینه که ایها الشیخ، ما دست شما رو میبوسیم، فرض میگیریم که قبول که بیع مبتلا به خیار منفصل از ابتدای انعقادش بیع است متزلزل ولو قبل از آمدن زمان خیار، اما این مال جایی است که این بیع مبتلای به خیار منفصل باشد، در حالی که در صورت تلف ثمن قبل از رد، در صورت دومی که ما رد را قید برای اصل خیار بدانیم، اصل خیار بعد از رد سمن تازه حادث میشه. وقتی سمن قبل از رد تلف بشه، یعنی قبل از حدوث خیار سمن تلف شده، اصلا دیگه خیار منفصلی حادث نمیشود در این بیع. تا بگیم این بیع به خاطر این که خیار منفصلی در آینده حادث می شود در او، از ابتدا متزلزل است. این بیع اصلا از ابتدا متزلزل نبوده. چرا؟ چون خیار منفصلی در آینده این بیع حادث قرار نبود بشود در لوح محفوظ، در علم الهی. اینا پیش خودشون گفتن اگر رد سمن شد خیار حادث بشود. خب رد سمن که نشد، چون سمن قبل از رد کلن تلف شد، از بین رفت، پس هیچ زمانی هم خیاری حادث نشده. پس چطور شما میگید این بیع متزلزل است ولو بالخیار المنفصل؟ کدوم خیار منفصل؟ خیار منفصلی اینجا محقق نشده که ما بگیم موجب تزلزل بیع می شود من اول الامر. بنابراین این پاسخ دوم جناب شیخ محل اشکاله و جای تأمل داره. حالا عبارت حضرت شیخ: ما ان المنات فی زمان غیر ذی الخیار، مضافاً به این که، پس جناب شیخ دو تا جواب میدن از اون اشکال. جواب اولشون این بود که در شرط بیع الخیار، شرط رد ثمن به دو صورت قابل اشتراط است: یک، در صورتی که رد ثمن قید برای فسخ باشه، در این صورت خیار قبل از رد هم محقق است در تمام مدت زمان 6 ماهه به عنوان مثال، و تحقق خیار مقید به رد ثمن و بعد از رد ثمن نیست. در این صورت دیگه اشکال شما جاری نیست آقای مستشکل. ثمن اگر قبل از رد هم تلف شد، مصداق قاعده تلفه. این جواب اول. مع ان المنات، مضافاً این که منات در زمان غیر ذلخیار، لمن تقل عنه الى ذلخیار، نسبت به اون چه منتقل شده است از غیر ذلخیار به ذلخیار، منات در زامن بودن غیر ذلخیار، یعنی طرفی که خیار ندارد، لا خیار له هست، منات در زامن بودن او نسبت به چی؟ نسبت به اون معوضی که انتقل عنه الى ذلخیار، منتقل شده از طرف اونی که خیار ندارد به طرفی که خیار دارد. این غیر ذلخیار زامن برای اون معوض. منات برای این زامن بودن چیه؟ تزلزل البیع المتحقق، تزلزل بیعی است که محقق شده. این تزلزل ولو بالخیار المنفصل، این تزلزل محقق شده است ولو به سبب خیار منفصل. در صورت دوم که بگوید رد ثمن قید است برای اصل خیار نه برای کیفیت فسخ، در صورت دوم خیار بعد از رد ثمن حادث میشه، پس میشه خیار منفصل از زمان عقد، جدای از زمان عقد. جناب شیخ میگه در این صورت هم اگر قبل از رد ثمن تلف واقع بشود باز منات قاعده شامل حالش میشه. چرا؟ چون منات این بود که بیع متزلزل باشه و این تزلزل بیع من اول الامر محقق است ولو بالخیار المنفصل، ولو به سبب خیار منفصل که خیاری است که بعد از رد به اصطلاح محقق میشه و حادث میشه. حالا اگر قبل از رد سمن تلف شد، این سمن در زمان تزلزل بی تلف شده، چون تزلزل بی من اول الامر متزلزل خواهد بود ولو خیارش منفصل باشه، کما اشرنا سابقا، کما اینکه ما قبلا به این مطلب اشاره کرده ایم که اصل بی از اول امر متزلزل می شود ولو به سبب خیار منفصل. خب هذا تمام فرمایش شیخ در مورد این بحث. انشاءالله ادامه این بحث رو و جهات دیگری که مطرح هست رو در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.